نفرین ناخدا چارچشم. مشکل من دوچرخه کهنمه، برام کوچیک شده و چون پای بابام شکسته و سر کار نمیره، ما برای خرید دوچرخه نو پول نداریم. از آقای مینی صاحب مغازه نفش خیابون پرسیدم که میخواد براش روزنامه پخش کنم یا نه، اینطوری میتونم برای خرید دوچرخه نو پول پس انداز کنم. قهرمان داستان البته خودمم، جانی اسمیت، هیچ هم نمیترسم. این کار فقط پخش روزنامه است. فقط نمیدونم آدم های خیابون عجیب تا چه اندازه عجیبه. اولین روز کار جدیدم بود و من واقعا صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم. خب راستش نه به اون زودی که مامان و بابا و الی بیدار میشن. الی خواهر کوچیکمه. خواهر کوچولوها باید ناز و با نمک باشن، درسته؟ اما نه الی، اگه جیغ و داد نکنه یعنی که مشغول خوردنه. هر چیزی رو که جلوی چشش باشه میخوره. از دفعه پیش که اون دم گربه‌مون ناگین رو گاز گرفته، حیوان بیچاره 3-4 فرسخی الی هم پیداش نمیشه. و مامان برای احتیاط ماهی قرمزمون آرواره رو بالای قفسه میذاره. من درست سر به زنگا به میز صبحانه رسیدم و الی رو دیدم که انگشتاش رو توی مربا کرد و با چشمای ریز و براقش به نون سخاری من زل زده بود. اون دست گوشتالوی مرباییش رو به طرف نون من دراز کرد. من با همون لحنی که با سگمون بروتوس حرف میزنم به الی گفتم دست نزن، و نون سخاریم رو از زیر نگاه خیره و مشتاقمون قاپیدم و به طرف در دویدم. مامان از توی آشپزخونه داد زد موفق باشی جانی، و بابا هم فریاد زد دیر نرسی مدرسه. اون میل بافتنی رو از بالای گچ پاش فرو کرده بود و پاش رو میخاروند. بابا افسر پلیس بود و از سر کار نرفتن خیلی بدش میومد. من از وسط چارچوب در بلند گفتم نگران نباشید دیر نمیرسم. زیر لب با خودم گفتم اگه دوباره دیر برسم خانم داتس میکشدم. آره، خانم داتس تمام عذر و بهانه دنیا رو بلد بود و هیچ بهانه‌ای رو قبول نمی کرد. من میدونم، چون چند بار امتحان کردم. اون از اون نگاه های مخصوص معلم ها رو داره که میتونه فقط با یه نگاه زبونتون رو به سقفتون بچسبونه، به سقفتون بچسبونه. به نظر اون توی کله من به جز فوتبال چیز دیگه ای نبود. من تندی به انباری گوشه حیاط رفتم، دوچرخم رو برداشتم و تا مغازه نفش خیابون رکاب زدم. آقای مینی با یک کیف نارنجی بزرگ پر از روزنامه پشت پیشخونی ایستاده بود. وقتی منو دید لبخند زد و گفت صبح بخیر جانی، به موقع رسیدی. ببین من شماره پلاک خونه ها رو برات روی روزنامه ها نوشتم. دقت کن هر روزنامه رو توی خونه درست بندازی. شماره خونه های خیابون عجیب میتونه کمی عجیب باشه. گفتم شنیدم آدمایی هم که توی اون خیابون زندگی میکنن کمی عجیبن، به همین دلیل اسمش رو گذاشتن خیابون عجیب، و روزنامه فروشا هم زیاد دووم نمیارن. آقای مینی شونهاش رو بالا انداخت و گفت مردم مردمن، و چیز دیگه ای نگفت. حرف اون نگرانم کرد. جریان خیابون عجیب چی بود؟ کیف سنگین رو روی شونم انداختم و سوار دوچرخم شدم. رکاب زدن با این همه روزنامه سخت‌تر بود و مدام زانوام به دستای دوچرخه گیر می‌کرد. من به سرعت از خیابون فرعی رفتم و اینطوری زیاد به ترافیک بر نخوردم. بعد خیابون بار رو که سر و زیری بود با دنده خلاص رفتم تا اینکه به تقاطع خیابون عجیب رسیدم. و درست همون موقع دردسر شروع شد. اول اینکه خیابون عجیب یه تپه شیب داره و سربالایی رکاب زدن کار خیلی پرزحمتی. دوم اینکه از بس سرم رو برگردوندم تا به خونه های عجیب نگاه کنم، چند بار نزدیک بود از دوچرخه بیفتم. خونه خونه است، درسته؟ پنجره ها و دیواره و در ورودی، اما نه تو خیابون عجیب. اونجا همه خونه ها فرق دارن. اولین توقف من جلوی خونه شماره 34.5 بود. این خونه درست پشت تپه قرار گرفته. پنجره های گرد و دری قدیمی از چوب بلوط داره که سر تا سر پوشیده از گلمیخای آهنیه. توی باغچش یه عالم خرت و پرت ریخته، در صورتی که روی سقف صافش چند ردیف سیب زمینی مرتب و منظم کاشته شده. آدم انتظار نداره به جای دودکش سبزیجات ببینه. تنها چیزی که از خونه همسایه دیده میشد دودکش اون بود. دوچرخم رو به پرچین بلند خونه تکیه دادم. دروازه جیرجیر رو باز کردم و از لای علفایی که شونم میرسید یواش رفتم تو. همه جا ساکت بود و فقط صدای خشخش ملایم و عجیبی آدم رو میترسوند. نکنه یه حیوان وحشی این گوشه و کنار کمین کرده باشه. جا؟ نمیدونم. اینو نخوندیم. 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 خلاصه یواش رفتم تو. همه جا ساکت بود و فقط صدای خشخش ملایم و عجیبی آدم رو میترسوند. نکنه یه حیوان وحشی این گوشو کنار کمین کرده باشه. یهو چشم به چیز شبیه دم ببر افتاد. برای همین روزنامه رو به طرف در خونه پرت کردم و تندی برگشتم. خوشبختانه در چند تا خونه بعدی که روزنامه پخش کردم به چیز عجیب و غیر عادی بر نخوردم و با روحیه بهتر رکاب زنون از تپه بالا رفتم و به خونه شماره 57 رسیدم. باغچه خونه تمیز و مرتب بود و گیاهان اون نظر بیننده رو جلب میکرد. همه چیز عادی به نظر میومد، البته به استثنای مجسمه جنگجوی وایکینگی که مواظب بشکه آب بارون بود.
مثل اینم هم خونه خانم کینگه.
بله. با خیال راحت نفسی کشیدم و زود روزنامه رو از لای در برنجی براق صندوق نامه انداختم تو. آخ، در صندوق تقی برگشت و انگشتام لای اون گیر کرد. بدترین اتفاق مونده بود. برای خونه شماره 13، عدد بدشگون برای بعضیا، شماره 13 یه توتی بامزه و رخصون داشت که از پنجره بیرون رو تماشا میکرد و یه گربه یه گوش که جلوی در نشسته بود، اما از صندوق نامه خبری نبود. برای همین در زدم. سکوت. دوباره در زدم، بازم سکوت. بعد صدای گروپ گروپ پوتینای سنگینی توی راه رو پیچید. خیلی ترسناک بود. بالاخره یه دریچه کوچیک روی در باز شد و کسی نعره زد. کی اونجاست؟ دوسته یا دشمنه؟ دوست یا دشمن؟ وای کمک، انتظار همچین چیزی رو نداشتم. چی میتونستم بگم؟ ممن کردم. گفتم روزنامه پخش کن هستم. صدا گفت چی؟ روزنامه رو این ور اون ور پخش و پلا میکنی؟ چه عجیب، کار زندگی نداری؟ این بار گفتم یعنی روزنامه رسون هستم. صدا گفت پس روزنامه کو؟ روزنامه رو بالا گرفتم و یه دست قلابدار از دریچه بیرون اومد تا روزنامه رو بگیره. از ترس خشکم زد. روزنامه رو ول کردم و در باز شد. یه دزد دریایی گنده اونجا ایستاده بود. اون مرد نره زد. گفت من ناخدا چارچشم هستم، تو کی هستی؟ گفتم جا 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 جانی اسمیت. ناخدا گفت از آشنایت خوشبختم جانی اسمیت. و دست قلابدارش رو دراز کرد. از ترس به نفس نفس افتادم و با قلاب دست دادم. قلاب کنده شد و توی دستم موند. ناخدا چهار چشم جان؟ ناخدا چهار چشم قش و ریسه رفت و آروم دست واقعیش رو از توی آستینش بیرون آورد و قلاب رو از من گرفت و گفت حقه خوبی بود جانی اسمیت، مگه نه؟ خیال نداشتم با یه دزد دریایی گنده مخالفت کنم، پس فقط به موافقت سرم رو تکون دادم. بعد برگشتم و از همون راهی که اومده بودم به طرف دوچرخم دویدم. روی اون پریدم و با سرعت پا زدم و از اونجا دور شدم و فقط جلوی مغازه آقای مینی ایستادم تا کیف نارنجیم رو پس بدم. نفس تنان گفتم میدونستید تو خونه شماره 13 یه دزد دریایی گنده زندگی میکنه؟ آقای مینی گفت یه دزد دریایی؟ تو خیابون عجیب؟ پسر عجیب و غریبی هستی، تو خونه شماره 13 آقای چشم زندگی میکنه، مرد نازنینی و توی کارخونه سوسیستازی کار میکنه. خب دیگه از این قصه های احمقانه سرهم نکن جانی اسمیت. معلوم بود که آقای مینی حرفم رو باور نکرد.
چرا جانی اسمیت اصلا حرف من رو گوش نمیده؟
چی گفتی بهش؟
من گفته بودم که بذار چهار لایک تو تیک تاک خودت رو بذار، ازشون بپرس که اون کوئسچن بپرسن.
خب شاید آخرش گذاشتن.
نه،
دوباره روی دوچرخم پریدم و یه راست به مدرسه رفتم. وقتی رسیدم حیات مدرسه خالی بود به جز یه پاکت چیپس که باد این ور اون ور می بردش. نالم در اومد، گفتم وای نه بازم دیر کردم. خانم دادز اصلا باور نمی کنه که یه دزد دریایی غول پیکر معطلم کرده بود. خانم دادس با اون دماغ درازش به من نگاه کرد و گفت یه دزد دریایی چاق و گنده و بزرگ و غول پیکر؟ حتم دارم اینم یکی از اون عذر و بهانه‌هاییه که همیشه از خودت در میاری جانی اسمیت. زنگ تفریح توی کلاس میمونی و از اول تا آخر این قصه عجیب و خیالی رو مینویسی. آه کشیدم و به طرف میزم رفتم. اوضاع داشت بدتر می شد. اول آقای مینی حرفم رو باور نکرد و حالا هم خانم دادز. تازه باید یه قصه هم می نوشتم. خانم دادز خوب می دونست که من همیشه زنگ تفریح فوتبال بازی می کنم و می دونست که فینال مسابقات کلاسی هم همون روزا شروع می شه. تلپی روی صندلیم نشستم. هم کلاسیم سارا ادای منو در آورد و گفت یه دزد دریایی چاق و گنده و بزرگ و غول پیکر و با آرنج به بازوی من زد و گفت بهانه خوبی بود جانی. سوریندر که پشت سر من می نشست حرف اون رو تایید کرد، گفت بهانه بهتر از این نمیشه. زیر لب گفتم بهانه نیاوردم، راستی راستی یه دزد دریایی گنده اونجا بود. آدم های توی خیابون عجیب واقعا عجیبن. وقتی سارا و سوریندر داشتن مداداشون رو برمی داشتن از لبخندشون فهمیدم که اونا حرفای منو باور نکردند. وقتی از مدرسه به خونه برگشتم موضوع رو برای بابا و مامانم تعریف کردم ولی اونا هم حرفم رو باور نکردند. مامان قاشق چنگالا رو دستم داد تا میز عصرونه رو بچینه. گفت قدرت تخیل زیادی داری جانی. بابا به من هشدار داد و گفت این قدرت تخیلت یه روز کار دستت میده. اتفاقا من آقای چارلی چشم رو میشناسم. اون مدیر کارخونه سوسیس سازی و پارسال تابستون لطف کرد و برای مراسم خیریه بچه ها چند تا جعبه سوسیس مجانی فرستاد. الی گوشتاگوش خندید و گفت سوسیس سوسیس. به مامان که تا داشت با ملاقه سوپ گوجه فرنگی رو توی کاسه ها میریخت، اعتراض کردم. گفتم ولی من راست میگم، واقعا یه دزد دریایی اونجا بود. اما کسی به حرفم توجه نکرد. پشت میز نشستم و قاشقم رو برداشتم. فکر کردم که امروز عجیب ترین روز زندگیم بود و کسی حرفم رو باور نمی کنه. به هر حال تصمیم گرفتم به کار پخش روزنامه ادامه بدم. همچنین تصمیم گرفتم به همه ثابت کنم که در مورد دزد دریایی راست میگم. فقط موضوع این بود که چطوری؟ صبح روز بعد وقتی داشتم لباس میپوشیدم فهمیدم چطوری. با خودم گفتم این که آسونه، چرا قبلا به این فکر نیفتادم؟ تلفن همراهم رو با خودم میبرم و وقتی روزنامه ناخدا چارچشم رو به دستش دادم با تلفن همراه ازش عکس میگیرم. اون وقت عکسی دارم که ثابت میکنه راست میگم. فقط مشکل این بود که بعدش باید تلفن همراهم رو به مدرسه میبردم و خانم داتس این کار رو ممنوع کرده بود. یه روز صبح بچه های کلاس با صدای زنگ تلفن همراهشون بازی میکردن که خانم داتس وارد کلاس شد. نه، اشتباه بزرگی بود. با این حال اگه تلفن همراه هم رو خاموش میکردم اصلا نمیفهمید یا میفهمید؟ با آشپزخونه رفتم و همونطور که با تکه های نونای خمیری که الی به طرفم پرت میکرد جا خالی میدادم، فوری کاسه برشتوک خوردم. بعد به طرف مغازه آقای مینی به راه افتادم. وقتی اونجا رسیدم اون رو ته مغازه دیدم که مشغول کار بود. همین که دسته روزنامه‌ها رو برداشتم به طرفم دست تکون داد و با خنده گفت شاید امروز تو خیابون عجیب دایناسور ببینی جانی اسمیت. دستم رو توی جیبم کردم و تلفن همراهم رو روشن کردم و با خودم گفتم فقط صبر کن آقای مینی، اون وقت می‌بینی. ولی اون ندید، منم همینطور. وقتی جلوی خونه شماره 13 رسیدم آماده شدم تا عکس بگیرم، اما نه نشونه‌ای از ناخدا چارچش بود، نه توتی و نه گربش. دور زدم، نه در زدم، جوابی نیومد. دوباره در زدم، باز هم جوابی نیومد. بعد در زدم باز دور زدم. حتی به حیاط پشتی هم سر زدم، اما کسی نبود. البته به جز مجسمه جن کوتوله ماهیگیر کنار سطل زباله چرخدار توی باغچه. ناامید شدم، روزنامه رو زیر سنگ بزرگی گذاشتم و راهم رو کشیدم و رفتم. اینم از فکر بکر بنده. اما در عوض به مدرسه دیر نرسیدم، بنابراین امروز خانم داتس نمیتونست تنبیهم کنه. تا اینکه تلفن همراه هم زنگ خورد. پیتر هو داد زد زنگ ماشین بستنیه، اومده تو حیاط مدرسه. همه به طرف پنجره دویدن تا تماشا کنن، همه به جز من، چون وقتی صدای زنگ رو شنیدم صدای زنگ تلفن خودم رو شناختم. نفسم بند اومد و فوری تلفنم رو خاموش کردم. اما خیلی دیر شده بود، خانم داتس منو دیده بود. اون به همه دستور داد بچه بشینید سر جاتون. جانی اسمیت، اون تلفن رو بیار اینجا. میدونی که اجازه ندارید با خودتون تلفن همراه بیارید مدرسه. امیدوارم برای آوردنش دلیل خوبی داشته باشی. من که نمیتونستم به اون بگم که چون شما دیروز حرفم رو درباره اون دزد دریایی باور نکردید، امیدوار بودم امروز از اون عکس بگیرم و نشونتون بدم، درسته؟ پس این حرف رو نزدم. در عوض گفتم دلیل خوبی ندارم. خانم داتس گفت خیلی خوب، تلفن همراهت تا آخر هفته پیش من میمونه و تو هم بعد زنگ تفریح چند تا تمرین ریاضی اضافه حل کنی. یعنی که بازم از تمرین فوتبال خبری نبود. پسرهای توی تیم به من چشقوره رفتند. با حرکت لب گفتم ببخشید. با این حساب شانس می آوردم اگه توی فینال بازی می کردم. سارا و سوریندر با دلسوزی به من نگاه کردند و زنگ تفریح توی کلاس موندن تا تو حل مسئله ها کمکم کنند. سارا گفت چرا تلفن همراهت رو با خودت آوردی مدرسه؟ تو که خودت میدونی خانم داتس از شنیدن صدای زنگ تلفن همراه قاطی میکنه. زیر لب گفتم خواستم از دزد دریایی توی خیابون عجیب عکس بگیرم. سوریندر گفت تو هنوزم سر حرفت وایستادی؟ دزدای دریایی یا توی کتابا هستن یا توی فیلما، نه تو خیابون نزدیک خونه تو. چارلی؟ آره گفت چارلی. با اصرار گفتم این یکی هست، اون توی خیابون عجیب زندگی میکنه و من بهتون ثابت میکنم، فقط صبر کنید و ببینید. تمام اون روز به این موضوع فکر کردم، حتی بعد از مدرسه موقع تمرین فوتبالم به اون فکر کردم که کارم اشتباه بود. مربیمون آقای مک‌گرگور نره کشید اسمیت حواست به توپ باشه، تو عین یه تامشای گنده بازی میکنی. تامشای کلمه اسکاتلندی به معنی شلغمه. به این ترتیب معلوم بود که آقای مک‌گرگور زیاد از من راضی نبود. ولی اوضاع بدتر از اینا بود. بعد از بازی مربی پرسید امروز چت شده بچه جون؟ یادت رفته که با پاد بازی کنی؟ زیر لب گفتم نه، فقط فکرم جای دیگه ای بود. مربی گفت پس حواستو جمع کن وگرنه از تیم میندازمت بیرون. باشه؟ خیلی هم نباشه. سوار دوچرخم شدم و با دلخوری تا خونه رکاب زدم. تلفن همراه هم رو از دست داده بودم و چیزی نمونده بود که جام رو هم توی تیم از دست بدم. بعدش قرار بود چه بلایی سرم بیاد. وقتی رسیدم خونه بابا گفت باید الی و بروتوس رو ببری گردش. مامانت وقت نکرد. مامان بزرگ مریض شد و مامانت هم رفته به دیدنش. نالیدنم گفتم وای نه. بردن کالسکه الی این طرف و اون طرف خیلی آبروریزی بود. بابا که با این وضعش نمیتونست پس کار دیگه ای نمیشد کرد. الی فقط تا مدتی که کفشاش رو پاش کردم و کاپشنش رو تنش کردم از جویدن گوش خرگوش عروسکی صورتیش دست برداشت. وقتی اون رو روی صندلی کالسکش گذاشتم و کمربندش رو بستم گوش تا گوش خندید و گفت به 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 به. جدی گفتم آب نبات بی آب نبات، به اندازه کافی توپل هستی. به بروتوس که این پا اون پا میکرد سر تکون دادم و گفتم بری. بروتوس دومی تکون داد و راه افتادیم. به مغازه آقای مینی رسیده بودیم که فکری به ذهنم رسید. میتونستم الی و بروتوس رو برای پیاده روی به خیابون عجیب ببرم. اون وقت میتونستیم یه نگاهی به ناخدا چارچشم بندازیم. با خودم گفتم تو نابغه جانی اسمیت. تا وقتی کالسکه این بچه تازه راه افتاده دوتونی رو قش قش تو خیابون سرازیری بار می بردم این فکر خوبی بود، اما وقتی مجبور شدم تو سربالایی اونو هل بدم دیگه فکر خوبی نبود. از بروتوس پرسیدم چطور مثل یه سگ سورتمه کالاسکر تا بالای تپه بکشی، ولی بروتوس به من محل نذاشت و یه پاش رو بالا گرفت و روی سه چرخه بزرگی که بیرون خونه شماره 3 و 4 و نیم پارک شده بود جیش کرد. گفتم اون سه چرخه حتی از دو چرخه منم کهنه تره. بالاخره موفق شدم کالسکر رو تا خونه شماره 13 ببرم. بعد کنار درخت شابلوت جلوی دروازه زانو زدم و همونطور که چشمم به خونه بود وانمود کردم دارم بند کفشم رو سفت میکنم. اما کسی اون دورور نبود. با خودم گفتم خب ارزش امتحان کردن رو داشت و تازه میخواستم از اونجا برم که چشمم به چیزی افتاد. کنار پنجره طبقه بالا سر و کله مردی پیدا شد. اون کت سیاهی پوشیده و کلاه سه گوش به سر گذاشته بود. روی شونش یه توتی رخصون نشسته بود و تو انتهای دستش یه قلاب براق خیلی واضح دیده می شد. اون ناخدا چارچش بود. یواش گفتم نگاه کن الی، نگاه کن. بروتوس خودشه، دزد دریایی. الی بالا رو نگاه کرد و با انگشت اونجا رو نشون داد و با خوشحالی گفت دو دو. گفتم درسته، دزد دریایی، دختر خوب. اون شخص ناپدید شد و با اون که کمی دیگه منتظر موندم اما دیگه خبری از اون نشد. به الی گفتم شاید توی ننوش دراز کشیده و داره جیره نوشیدنیش رو سر میکشه و بیسکویت شپشدار میخوره. سر کالسکه رو برگردوندم و با بروتوس که پا به پای من میومد با سرعت به طرف خونه برگشته. ولی هرچی باشه من دوباره ناخدا چارچشم رو دیده بودم. دستکم فهمیدم که اون رو خیال نکرده بودم. بیلی گفتم حالا تو میتونی به همه بگی که تو هم دوست دریایی رو دیدی. الی موافقت کرد و گفت دو دو. وقتی به خونه رسیدیم بابا داشت میز شام رو میچید. اون همونطور که در فر رو باز میکرد گفت اوه چه خوب برگشتید. مامان دیر کرده. بدون اون شام میخوریم. من که از هیجان روی پام بند نبودم حرفش رو نشنیده گرفتم و گفتم ما تا خیابون عجیب رفتیم و دوباره اون دزد دریایی رو دیدیم. ما کنار پنجره طبقه بالا اونو دیدیم که ایستاده بود و یه کت سیاه پوشیده و یه کلاه سگوش هم سرش گذاشته بود. بابا قیافه جدی پلیسیش رو به خودش گرفت و گفت بازم که داری درباره این دزد دریایی داستان سرهم میکنی. گفتم داستان سرهم نمی کنم بابا، راست میگم. از الی بپرسید، الی هم دیدش مگه نه الی؟ الی شاد شاد شد و به بشقاب توی دست بابا اشاره کرد و گفت دو. بابا لبخند زد و گفت درسته، دلمه گوشت، غذای مورد علاقه منه. حالا بهتره بشینیم و شام بخوریم، دیگه نمیخوام از این چرت و پرت ها بشنوم. من نشستم و بابا دلمه رو آورد. چشم های مشتاق الی با دیدن غذا برق زد و بروتوس هم به امید گرفتن غذا کنارم نشست. ولی من اونقدر ناراحت بودم که غذا هیچ به هم نچسبید. یواش به بروتوس گفتم من دوست دریایی رو دیدم. کاش مردم حرفم رو باور میکردند. حیف شد که تو هنوز یاد نگرفتی حرف بزنی. روز بعد توی کلاس قرار بود که در سکوت کتاب بخونیم. ولی من تمام مدت توی فکر ناخدا چارچشم بودم. در حالی که با دقت حواسم به خانم دادس بود، از توی کیفم یه ورق کاغذ درآوردم و همونطور که به بابا نشونم داده بود، واقعیت‌ها رو یادداشت کردم. مسئله مرموز، دزد دریایی. حقیقت یک، ناخدا چارچشم دزد دریایی وجود داره، میدونم چون که خودم دیدمش. حقیقت دو، آقای مینی مالک خونه شماره 13 یعنی 13 خیابون عجیب رو به اسم آقای چشه میشناسه که توی کارخونه سوسیس سازی کار میکنه. حقیقت سه، بابا همون مرد رو به اسم چارلی چشم مدیر کارخونه میشناسه. حقیقت چهار، یه نفر گفت که چه چشم وجود داره. همون موقع موضوع برام روشن شد. چه چشم یا چارلی چشم یا چارچشم مشهور به ناخدا چارچشم. معلوم بود که همشون یه نفر بودن. بلند گفتم چرا قبلا متوجه نشده بودم. خانم داتس با عصبانیت بلند گفت چی رو قبلا متوجه نشده بودی؟ اون پشت میزش نشسته بود و ورقه ها رو صحیح میکرد و هیچ خوشش نمیومد حواسش رو پرت کنند. فوری ورق کاغذم رو قایم کردم و گفتم آ خوندن در سکوت رو خیلی چیز خوبیه. خانم دادس با نگاه خشنش منو میخکوب کرد و گفت پس در سکوت بخون. سرنخ تو کلمه سکوته. با خوشحالی گفتم چشم خانم داتس، ممنون. خودش نمیدونست که خیلی به من کمک کرده بود. همون رو لازم داشتم، سرنخ. پیدا کردن سرنخی در مورد وجود ناخدا چارچشم. ولی از کجا پیداش کنم؟ کمی فکر کردم یه کارگاه واقعی چی کار میکنه. اون توی سطل زباله چرخدار ناخدا چارچشم رو میگرده، حتما سرنخهای اون تو پیدا میشه. شیشه های خالی نوشابه، بیسکویت های شپشدار، پرای توتی. ولی اگه قرار مخفیانه به این کار رو بکنم کمک لازم دارم. برگشتم و به سارا و سوریندر نگاه کردم و لبخند زدم. پس دوست به چه دردی میخوره؟ سارا و سوریندر زیاد مایل به این کار نبودند. زنگ تفریح وقتی موضوع رو به اونا گفتم، سارا گفت تو از ما میخوای برای یه دزد دریایی چرت و پرت توی سطل زباله بوگندو رو بگردیم؟ سوریندر گفت: مواظب باشیم که کسی نبینتت. سرم رو تکون دادم که یعنی آره. سارا و سوریندر به هم نگاه کردند. سارا گفت: شاید این تنها راهی باشه که دیگه دست از این دزد دریایی خیالی برداری. سوریندر هم اضافه کرد: و حواسش رو بده به فوتبال. از خوشحالی نیشم تا بناگوش باز شد و گفتم: پس شنبه صبح بعد از کار پخش روزنامه این کارو میکنیم. و تندی برگشتم سر تمرین فوتبالم تا یه وقت نظرشون عوض نشه. وقتی شنبه شد رفتم توی آشپزخونه و از توی کابینت زیر ظرفشویی یواشکی دستکش‌های پلاستیکی زرد مامان رو برداشتم و توی جیب ژاکتم چپوندم. بعد با دوچرخه رفتم تا روزنامه رو پخش کنم. وقتی بالاخره به خونه شماره 13 رسیدم، سارا و سوریندر اونجا منتظرم بودند. سارا یواش گفت: این خیابون واقعا عجیبه. بعضی از خونه ها خیلی عجیب و غریبه. گفتم: بعد آدمایی رو که توی بعضی از این خونه ها زندگی میکنن ببینی. سوریندر آهسته گفت: اونو ولش کن. خب از ما چی میخوای؟ برای چی کار کنیم؟ با اون گفتم: وقتی سارا داره نگهبانی میده تو میتونی کمکم کنی و سطل زباله رو بگردی. و یه جفت دستکش پلاستیکی رو به اون دادم. سوریندر غرغر کرد و گفت: خدا کنه کسی رو منو با این دستکش ها نبینه. سارا زیر درخت شابلوت ایستاد. من روزنامه رو زیر سنگ کنار در جلویی گذاشتم. بعد با سوریندر آهسته و بی سر و صدا به حیاط پشتی رفتیم. سطر زباله چرخدار سر جای همیشگیش بود. زیر نگاه ثابت جن کوچولوی باغ یواشکی سراغ سطر زباله رفتیم. اما فقط ما دو نفر اونجا نبودیم. آهسته گفتم: نگاه کن، اولین سر نخ، شپش. و به صف دراز حشره‌هایی اشاره کردم که به همون طرف می‌رفتن. سوریندر آهسته گفت: اینا مورچن احمق جون. شونه هام رو بالا انداختم، در سطل زباله رو برداشتم و میون پوستای پرتقال و پوستای تخم مرغ بوگندو دنبال سرنخ گشتم و گفتم: فقط یه عالم آشغال اینجاست. سوریندر گفت: پس انتظار داشتی چی اون تو باشه؟ یه جفت پای چوبی و یه پرچم دزدای دریایی؟ محلش نذاشتم و دوتایی توی قوطی‌های غذای گربه پاکت دونه پرنده ها رو گشتیم. سوریندر گفت: هیچ شیشه نوشابه ای نیست، فقط یه عالمه قوطی خالی ماهی سخاری اینجاست. این دیگه چجور دزد دریاییه که ماهی سخاری میخوره؟ صدای کوتاه و تهدیدآمیز گفت: اینجور. من و سوریندر با هم جیغ کشیدیم. بالای سرمون یه دزد دریایی گنده ایستاده بود. اون شلوار راه راه سیاه و سفید به پا داشت که پاچه‌هاش رو توی چکمه‌های بلند و سیاهش کرده بود و کت سیاهی هم پوشیده بود که زنجیرهای زبدری داشت و کلاه سگوشی هم سرش گذاشته بود. ریش پرپشت و سیاهی چونش رو پوشونده بود و جای زخم قرمز تندی روی گونش دیده می شد. اون دست به کمر با عصبانیت فریاد کشید و گفت: خب شما بچه‌های کشتی ندیده اینجا چی کار میکنید؟ نکنه اومدید که گنجای ناخدا چارچشم رو بدزدید؟ چون اگه برای این کار اومده باشید، کاری میکنم که با دست خودتون گورتون رو بکنید. وادارتون میکنم انقدر روی تخت راه برید تا شلپی بیفتید توی دریای پر از کوسه‌های گشنه. ها 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 ها. گفتم: نه نه، ما فقط. یهو دزد دریایی ریشش رو کند و قشقش خندید و گفت: سلام جانی اسمیت، نمیخوای منو به دوستت؟ و با دیدن سارا که دوون دوون به حیات پشتی میومد جملش رو اصلاح کرد و ادامه داد: به دوستات معرفی کنی؟ بعد میتونی برام تعریف کنی که به چه دلیل اونقدر به زبالهای من علاقه مندی؟ من با خیال راحت نفسی کشیدم. سوریندرم همینطور. گفتم: این ساراه و اینم سوریندره. و مکس کردم. ناخدا گفت: و؟ گفتم: و اونا باور نمی کردن که من یه دزد دریایی دیدم. همینطورم معلمم و بابام که گفت برای مراسم خیریه بچه ها شما چند تا جعبه سوسیس به اون هدیه دادید. توی سطل زباله شما دنبال سرنخ میگشتم تا اونا رو قانع کنم. ناخدا چارچشم دوباره با لحن دزد دریایی گفت سرنخ، منظورت استخوانهای پودر شده و دنده های مرده هاست؟ به نفس نفس افتادم. اصلا به همچین چیزی فکر نکرده بودم. ناخدا چارچشم خندید و گفت وقتی بابات به کارخونه اومد تا سوسیسا رو ببره دیدمش. اون مرد عاقلیه که فقط چیزایی رو باور میکنه که با چشای خودش دیده باشه. چطوره شما سه نفر فردا ساعت 4 اون رو برای یه عصرونه دزد دریایی به اینجا بیارید؟ من و سارا و سوریندر به هم نگاه کردیم. یه عصرونه دزد دریایی؟ وای چه عالی. گفتم باشه. بعد در سطل زباله رو گذاشتیم و با ناخدا چارچشم خداحافظی کردیم و با دوچرخه به خونه برگشتیم. بابا قبول کرد که به عصرونه دزد دریایی بیاد. دلش میخواست درباره ناخدا چارچشم بیشتر بدونه. وقتی مامان به خونه اومد و ماجرای عصرونه دزد دریایی رو شنید، گفت فقط یه مشکل وجود داره. لازمه دوباره به دیدن مادر بزرگ برم. برای همین شما بعد ادی رو هم با خودتون ببرید. من به اعتراض گفتم ولی اون همه بیسکویت های دزد دریایی رو میخوره و فقط شپشاشو برای ما جا میذاره. ولی فایده ای نداشت. ادی باید با ما میومد. روز بعد وقتی مامان ما رو به خونه شماره 13 رسوند، سارا و سوریندر کنار در بزرگ شابلوت به دوچرخه‌هاشون تکیه داده بودند. مامان گفت وقتی از خونه مامان بزرگ برمیگردم میام دنبالتون. خوش بگذره. ما به طرف خونه شماره 13 به راه افتادیم و بابا هم لنگون لنگون پشت سر ما اومد. وقتی جلوی خونه رسیدیم، در خونه با صدای جیر جیری آروم باز شد و دزد دریایی گنده‌ای اونجا ایستاد. از لبه یکی از آستینای کت سیاهش قلاب فلزی براقی بیرون زده بود. اون برای خوشامدگویی دست قلابدارش رو بالا برد و با فریاد گفت من ناخدا چارچشمم، به عرشه خوش اومدید. ها 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 ها. همه به جز ادی گفتیم ما سلام. الی با انگشت ناخدا رو نشون داد و گفت دو دو. همه خندیدیم و رفتیم تو. وقتی وارد اتاق نشیمن شدیم از تعجب نفسم بند اومد. گفتم وای. اونجا هیچ شباهتی به اتاق پذیرایی ما نداشت. انگار که وارد یک کشتی دزدای دریایی واقعی شده بودیم. وقتی ناخدا چارچشم دید که ما با دهان باز به دور و برمون نگاه میکنیم زد زیر خنده. دو تا از دیوارا پوشیده از تنابه و دکلای کشتی بود. دلم پر میزد از اونا بالا برم. کتابخونه ای ساخته شده از چوبا و کنده های شناور در آب. در آب دریا هم دیوار دیگه ای رو پوشونده بود و پرده ای از صدف و علف های دریایی جلوی پنجره آویزون بود. حتی میزا و صندلیا از بشگاه کهنه و قدیمی درست شده بود. سوریندر با آرنج به من زد و گفت نگاه کن، کنار میز نوشته شده باروت. روی تاخچه پنجره گربه یک گوش خوابیده بود. انگار نه انگار که توتی اونجا بود. توتی ورجه ورجه میکرد و میگفت با دست خودت گورت رو بکن رفیق. نخود و چارچشم دست قلابدارش رو بالا برد و توتی پرواز کرد و روی اون نشست. ناخدا با لبخند گفت این اولیه، دزد ماهریه، مواظب جیباتون باشید چون پولاتون رو میدزده. اولی با صدای توتی بارش گفت سکه یه دلاری نقره، سکه یه دلاری نقره. اما راستش بیشتر از همه دیوار چهارمی برام جالب بود. سر تا سر دیوار پوشیده از عکس دزدای دریایی خشن بود. اونا هیچ شباهتی به اعضای خانواده ما نداشتند. هر چقدر که مادر بزرگ گاهی هم بد اخلاق می شد. ناخدا چارچش وقتی دید به چی نگاه می کنم توضیح داد بعض از اجداد من دزد دریایی بودن. خب بریم عصرونه بخوریم و بعد من ماجراشون رو براتون تعریف می کنم. لحظه شماری می کردم که ماجراشون رو بشنوم. دور تا دور میز بزرگ باروتی نشستیم. اولی پرید و روی شونه من نشست. چنگاله تیزش از روی پلیورم توی شونم فرو میرفت و وقتی جابجا میشد پرای نرمش گونم رو قلقلک میداد. گربه که اسمش جک صورت زخمی بود خیلی مهربون و زود آشنا از آب در اومد و گذاشت که الی سرش رو نوازش کنه. توی دلم خدا خدا میکردم که نکنه الی تنها گوش باقی مونده گربه رو گاز بگیره. ناخدا چهار چشم صدف بزرگی رو که به جای بشقاب استفاده میکرد با لبخند به طرف من گرفت و گفت بیسکویت چشم های مرده بردار جانی. یکی برداشتم و یه گاز کوچیکی زدم. بعد یه گاز بزرگ دیگه زدم. مزه بیسکویت چشم های مرده شبیه مزه شیرینی شکلاتی تورت بود. بعد از اون کیکی خوردیم که توش تیکای شکلات بود و روش یه تیکه شکلات گرد و کوچیک شبیه دکمه داشت و درست شبیه کیکی بود که مامانم میپخت. بعد بنا به گفته ناخدا چارچشم کیک شکلاتی رو با یه لیوان خون ناخدا شستیم و دادیم پایین. جالب این بود که خون ناخدای کوهن همون مزه کوکاکولا رو میداد. وقتی حسابی سیر شدیم ناخدا چارچشم راحت نشست و شروع به توضیح درباره عکسای دزدای دریایی روی دیوار کرد. اون به عکس یه دزد دریایی که ریشای پرپشت و سیاهی داشت اشاره کرد و گفت اون عکس ناخدا چهار انگشتیه. اون قصه گوی ماهری بوده و داستانای خیالی عجیب و غریبی سرهم می‌کرده. اما دروغای شاخداری هم می‌گفته که توی دردسرای زیادی می‌انداختتش. سوریندر گوشتاگوش خندید و گفت جانی مثل بعضی از بهانه های تو وقتی دیر میرسی مدرسه. بارنج به اون زدم و گفتم هیس، میترسیدم نکنه بابام بشنوه. ناخدا چارچشم عکس خانم مقرمزی رو که سیبیل داشت و روی بازوهاش خالکوبیس شده بود نشونم داد و گفت خب اینم ناخدا چار بازوه. از کسی حرف بی سر و ته قبول نمی کرده. سارا گفت اخلاقش کمی شبیه خانم دادسه. من با خنده گفتم قیافش هم کمی شبیه خانم دادسه. بابا پرسید اون مردی که نقشه گنج دستشه کیه؟ ناخدا چارچشم گفت اوه اون ناخدای چشمه. اون پیرمرد بد اخلاقی بود اما در خوندن نقشه لنگه نداشت. اون یه عالم گنج پیدا کرد. معمولا گنج آدمای دیگر رو می‌دزدید. بابا گفت من توی کارم به آدمای اینجوری زیاد برخوردم. پامم وقتی دنبال یه دست دزد این شکلی می‌گشتم شکست. ناخدا چارچشم گفت ولی کم کمش این کار خیلی هیجان داره. منظورم قسمت دنبال کردن دزده. نه قسمت پا شکستنش. شغل من اصلا هیجان نداره. تو کارخونه سوسیس سازی هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی دلم میخواست مثل اجدادم دزد دریایی بودم. ولی اون روزا اونا زیاد طرفدار ندارن. قیافش به قدری غمگین بود که الی که با جک صورت زخمی مدام از میزای کوچیک بشکه‌ای بالا میرفت و پایین میومد به طرف ما اومد و خرگوش صورتیش رو به ناخدا تعارف کرد. کار الی ناخدا رو به خنده انداخت. بعد سوت کوچیکی رو درآورد و با اون چند تا آهنگ مخصوص دزدای دریایی زد و توتی با اون آهنگا رقصید. خیلی زود مامان دنبالمون اومد. از ناخدا چارچشم خدافظی کردیم و به سارا و سوریندر که سوار دوچرخه‌هاشون می‌شدن دست تکون دادیم و سوار ماشین شدیم. چیزایی که دیده بودم توی ذهنم می‌چرخیدند. مامان گفت خیلی ساکتی جانی، تو عصرونه دزد دریایی بهت خوش نگذشت. تا بیام جواب بدم الی گفت اس. مامان گفت تازه عصرونه خوردی پس گشنت نیست. بابا گفت راستش اصلا چیزی نخورد، تمام مدت مشغول بازی بود. منم متوجه این موضوع شده بودم، به همین دلیل اونطور ساکت بودم چون ذهنم مشغول بود. الی از بازی تو خونه دزد دریایی حسابی کیف کرده بود و ناخدا چارچشمم واقعا دلش میخواست مثل اجدادش دزد دریایی بود. لبخند زدم. فکر کردم شاید بدونم چطوری میشه به هر دوشون کمک کرد. یک شنبه شب وقتی که باید تکالیف مدرسه‌ام رو انجام میدادم تصویر همه چیزایی رو که تو ذهنم وول میخورد کشیدم. تصویر رو توی کیف کولم گذاشتم و روز بعد توی مدرسه اون رو به سارا و سوریندر نشون دادم. اونا تعجب کردن، گفتن یه کشتی دزدای دریایی توی پارک عالی میشه. گفتم ناخدا چارچش میتونه ترتیبش رو بده، اون وقت ما میتونیم همه جور فعالیتی بکنیم، مثل بالا رفتن از تناب و چیزای دیگه. سوریندر گفت روی تخته را بریم. سارا گفت با کشتی دشمن بجنگیم. سوریندر گفت توی نانو تاب بخوریم. سارا گفت دنبال گنج بگردیم. خندیدم. اونا از این فکر استقبال کردند. بعدن بابا هم از این فکر استقبال کرد و همونطور که غرق فکر بود گفت یه کشتی دزدای دریایی با کارهای دزدای دریایی برای بچه های این منطقه بدون شک تفریح خوبیه. بدنشون رو هم ورزیده میکنه. گفتم اینطوری ناخدا چارچش من میتونه یه دزد دریایی واقعی بشه مثل اجدادش. بابا لبخند زد و گفت تا وقتی به خاطر این پای شکسته اداره نمیرم و سرگرم برنامه ریزی برای این کار میشم. بعد همونطور که سود میزد لنگ لنگون رفت تا چند جا تلفن بزنه. مامان یواش گفت آفرین جانی، خیلی بود وقت بود که پدرت رو اینطور خوشحال ندیده بودم. چند روز گذشت. چنان سر بابا شلوغ بود که زیاد نمیدیدیمش. بعد یه روز به من گفت که قراره با هم به دیدن ناخدا چارچشم بریم. اون با خنده گفت ما باید درباره یه سری کارهای دزد دریایی گفتگو کنیم. وقتی به خونه ناخدا چارچشم رسیدیم اون تازه داشت میز اسرونش رو که ماهی سخاری بود جمع میکرد. ناخدا با خنده گفت از سوسیس خیلی بدم میاد. با من کاری داشتید؟ بابا گفت بهش بگو جانی. فکرم رو در مورد کشتی دزدای دریایی توی پارک براش توضیح دادم. قیافش نشون میداد دو دله. گفت خیلی عالیه اما... گفتم به نظر بابا این کار شدنیه. بابا سر تکون داد و گفت تمام هفته گذشته با آدمای زیادی حرف زدم و همه دلشون میخواد کمک کنن. شورای شهر، شرکت‌های تجاری منطقه، خانواده‌ها، به نظر همه‌شون این یه فکر محشریه. ناخدا چارچشم گفت از خدا میخوام این کار رو بکنم. بچه‌ها میتونن تو همه نوع فعالیتی شرکت کنن، حتی شمشیر بازی. البته میتونیم از شمشیرهای چوبی استفاده کنیم. میتونیم بشکی قل بدیم و روش بپریم. ناخدا چارچشمم از این فکر خوشش اومده بود. بعد اون و بابا نشستند و فهرستی از تمام چیزایی که برای راه اندازی این تر لازم داشتن تهیه کردند. منم با اولی و جک صورت زخمی سرگرم بازی شدم. پرسیدم چی شد که یه گوش جک صورت زخمی کنده شده؟ شرط میبندم توی دعوای با یه گربه دزد دریایی دیگه بوده. شرط میبندم وقتی اون یکی گربه فهمید که جک صورت زخمی حتی اگه یه گوشه یه چشمی یه دستم داشت بازم تا دم مرگ می جنگید، ترسید و پا به فرار گذاشت. ناخدا چارچشم با خنده گفت شایدم این طور بوده باشه. شایدم فقط با یه گوش به دنیا اومده باشه و شایدم من اون رو از مرکز نجات گربه ها گرفته باشم، چون کس دیگه ای نمی خواستتش. ولی بهتره این رازی بین ما باشه. از داستان تو بیشتر خوشم میاد. از ناخدا چارچشم خوشم میاد. همونطور از سرعتی که بابام ترتیب کارا رو دادم خوشم اومد. به زودی صدای دنگ و دونگ چک کشکاری توی پارک پیچید. یه کشتی دزدای دریایی چوبی گنده درست شد که نردبونای تنابی از پهلوهای اون آویزون بود و یه پرچم دزدای دریایی از دکلش تو هوا تاب می‌خورد. یه تیر نقره‌ای روی سینه کشتی نقاشی شده بود و تخته بزرگ کنار پاشنه اون نصب شده بود. ناخدا چارچشم با خنده گفت میخوام یه استخر بزرگ بچه هم بذاریم و با توپای پلاستیکی پرش کنیم و زیرش هم کوسه‌های پلاستیکی بذاریم. آقای مک‌گرگور مربی فوتبالمون اولین کسی بود که متوجه موضوع شد. اون موقع تمرین فوتبال به من گفت دیروز که رفته بودم پارک به دوام پدرت رو دیدم. گفت که قراره یه مرکز فعالیت دزدای دریایی به راه بندازه. گفت که این فکر تو بوده، راست میگه؟ سرم رو تکون دادم که یعنی بله. آقای مکگرگور گفت آفرین پسر، در اولین فرصتی که اونجا حاضر بشه من و تیم فوتبال برای تمرین میریم اونجا، برای تنوع خوبه. بعد آقای مینی هم در این مورد به من گفت، گفت برای تبلیغ این کشتی بزرگ دزدای دریایی یه اعلامیه می نویسم و به شیشه مغازم می چسبونم. ظاهرا قرار ناخدا چارچش که من به اسم آقای چشم می شناسم مسئول اونجا بشه. انگار تو پرت و پلا نمی گفتی. من یه معذرت خواهی به تو بدهکارم. با خنده گفتم اشکالی نداره آقای مینی. همه چی کمی عجیب بود. فقط خانم دادز اشاره به این موضوع نکرد. حتی وقتی کشتی دزدای دریایی افتتاح شد و خبرش رو توی روزنامه‌های محلی چاپ کرده بودن، بازم به روی خودش نیاورد. روز افتتاحیه از گوشه و کنار شهر مردم با لباسای مبدل دزدای دریایی به پارک اومدند. اما وقتی به بابا گفتم پاچوبی، زیاد از این لقب خوشش نیومد. ناخدا چارچشم محشر شده بود. اون با لباس دزدای دریایی پشت سکان کشتی ایستاد و فریاد زد به عرشه خوش اومدید. باید به همه خوش بگذره وگرنه اسم من ناخدا چارچشم نیست. بعد چشاش رو چپ کرد و مردم رو خندوند. اولیم برای عقب نموندن از قافله این بر اونور میپرید و میگفت گنج کو گنج کو و سعی میکرد با نوکش جیب مردم رو بزنه. به همه خوش گذشت، مخصوصا به ناخدا چارچشم. اون خندید و گفت اینم برای تشکر از تو جانی و دستش رو توی جیبش کرد و یه سکه بزرگ در آورد و به من داد و گفت اینم یه سکه طلای عتیقه اسپانیایی. پدرت گفت که داری برای خرید یه دوچرخه نو پول جمع میکنی. و تا بیام تشکر کنم اون با قدمای بلند پیش دوتا دختر رفت تا یادشون بده چطوری شمشیر بازی کنن. بابا هم از اینکه همه چیز خوب پیش رفته بود واقعا خوشحال بود. اون به من گفت ببخش که فکر کردم موضوع دزد دریایی تو خیابون عجیب چرنده. خندیدم و گفتم عیب نداره، چون میخوام یه چیز دیگه بهتون بگم. ناخدا چارچشم تنها آدم عجیبی نیست که تو خیابون عجیب زندگی میکنه. حدس بزنید تو خیابون شماره 34 و نیم کی زندگی میکنه؟